تا با تاخیر می آید در همین زمان به اسلام و غربت و فقر مضاعف می شه. از او خاطر است که شما او را گیر نمی تانین که رسیدگی کامل شود و یا در یک مقطع زمانی غربت به حد برسه که به اصطلاح قابل تشویش نباشه. افغانستان متاسفانه مساعدت ها و مسائل انسانی و مسائل اقتصادی و مسائل منطقوی همش تابع سیاست های بزرگ بد است، یعنی ما برش شیطانی نمیگیم اما سیاست های بد منطقوی است. از او خاطر غربت نتیجه از نمی سیاست است و فقر و بیچارگی و گرسنگی نتیجه اش است و در ضمنش افغانستان حکومت بدون حکومت داره، یعنی بدون دولت است. از او خاطر هم است که با این ترتیب کار پیش نمیره. بسیار کم مشکلات به اصطلاح سهم داشته ای مساعدت ها. اولشی که ما مثلا بر طبق اصول اوچا یک اصول مشترک عملیاتی داریم با جهان که هر مساعدتی که صورت میگیره بر طبق اصول که یک مقرر است به اصطلاح امضا شده، یک تعهد امضا شده، باید راپور از این به حکومت و طرف های مستفید ادا شود. ما کمتر تو یافتیم که مثلا به ضبط یعنی مسائل مصرف شما پیدا کنین و همو مستفیدین به اصطلاح دیتابیس از او را ما داشته باشیم. بسیار کم است، یعنی و نهاد هایی که به اصطلاح کمک رسانی میکنن و این هم مشکلات داره. این یک جانب. مشکل دوم در لوجستیک و توزیع مصرف است. این هم یک مشکلات داره، میکانیزم و غیره و غیره مسائل. و مسئله سوم حجم غربت و مقدار کمکی که انجام میافه او بسیار با هم دور هستند، یعنی غربت زیاد است و سهم کمک ها کم است. و مسئله دیگه ای که جامعه جهانی کمک ها را بدون اشراف حکومت موجود که حکومت طالب است او را انجام میدهد. از اون لحاظ چندین تاریکی را شما میبینین و این مسئله که ما پیشتر اشاره کردم که از این لحاظ پول زیادترش بخش پنجم بحث ما است که پول اگه ما صحیح میزان کنیم میبینیم یک مقدار اعظمی از این به مصارفات خود همی مؤسسات رفته.
آصف ننگ بود، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان. مردم افغانستان در حال حاضر با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند و پرسیشی که همواره در ماهای اخیر مطرح بوده ایست که آیا میشه شکم 35 میلیون جمعیت افغانستان را با این گونه کمک ها سیر کرد؟ آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در پاسخ به این پرسش گفت:
کمک ها متناسب به فقری که وجود داره در مملکت ما و نیازمندی های شدیدی که وجود داره اثرگذار هست، ولی بسیار ناچیز و کم. و این کمک ها یک مقدار زیادش طوری که قبلا در بحث ها هم گفتیم، چون مستقیما ما دولت به رسمیت شناخته شده نداریم و به وا داده نمیشه، از طریق مؤسسات بین المللی و اینجوا این به مصرف میرسه. اونا هزینه های اداری خود و عملیاتی خود میگیرن و نصف کمک ها تقریبا و حتی در بعض مورد بیشتر از نصف کمک ها مشمول هزینه های از یا و از اینها اضافی میشه. به این ترتیب به مردم نادار و ناتوان که خود سازمان ملل میگه که 97% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، این 700 میلیون و 600 میلیون اگه شما محاسبه کنین برای 35 37 میلیون نفر به یک آدم 20 دلار میرسه. 20 دلار هزینه اگه مو فقر نور میشه که 1.9 دلار در روز است، اگه از اون کمتر باشه فقر حساب میشه. حساب بکنیم این پول هزینه 11 روزه 2.5 روزه یک کس میشه با ما میزان فقر. با او اثرش با ما تناسب است و با ما باز کلش به دست نمیاد، یک مقدار زیادی از او هزینه عملیاتی میشه. بعد از اینکه پیسه جا میرسه باز اون پول در اختیار دولت نیست، در اختیار مردم افغانستان مستقیما نیست، مؤسسات بین المللی را با توزیع میکنن، باز از او توزیع هم پول عملیات خود میگیرن. یک تأثیری که داشته همی است که اینا قادر شده بانک مرکزی که یک مقدار افغانی را بفروشه و در مقابل دلار به دست بیاره و اون دلار هم 10 میلیون دلار در بازار تزریق کنه تا همی قیمت مصنوعی پول افغانی را با یک تفاوت 10% نظر به سقوط حفظ بکنه. قبلا وقتی که همی امکانات نداشتن به 135 افغانی یک دلار رسیده بود، باز همی تزریق پول آمده ملل متحد چند بار سبب شد که پول حال به 88 و 87 و خوب شکم 35 میلیون نفر از سیر کردن از طریق خیرات نمیشه. باید فکر اساسی شوه، باید کار خلق شوه، باید همی 1.4 میلیون کارمند قبلی که مشغول دولت بودن و متقاعدین بودن، معلولین بودن، خانواده شهدا بودن، مامورین ملکی و پرسنل نظامی بودن و او دولت هم در خود دولت خلاصه میشد. برازی که در آخر تزریق قدرت خرید از طریق کمک های جامعه بین المللی به مامورین صورت میگیره. این مامورین 1.4 میلیون بودن کلشان و 1.4 میلیون نفر 1.4 میلیون خانواده را تامین میکرد و قدرت خرید به تزریق میکرد. به این ترتیب اگر یا بخواهیم که کار نسبتاً ثبات‌تر بکنن، باید 1.4 میلیون نفر حداقل تنخواهش بتن و برای دیگران زمینی کار و استخدام فراهم بکنن و تولید بالا ببرن، صادرات رقابتی به وجود بیارن. هیچ برنامه‌ای در این مورد وجود نداره و این گفتم واضح است که بدون داشتن یک آدرس سیاسی قابل پذیرش به افغانستان و به جامعه بین‌المللی و منطقوی و به رسمیت نشناختن یک مانع کلان است برای از اینکه از توان ملی استفاده بهینه در جهت منافع مردم صورت بگیره. با یک دولتی که به رسمیت شناخته نشده باشه در سطح تعامل صورت گرفته نمیتونم. با گدایی نمیشه که مملکت آدم آباد کنه.
نگاهی بود به بحث کمک‌های نقدی و غیر نقدی جامعه جهانی به افغانستان. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و نارندرا مودی نخست وزیر هند در بیانیه مشترکی از افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات اعلام حمایت کردند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که در این بیانیه مشترک سران فرانسه و هند خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شدند، حکومتی که نماینده تمام مردم باشه و به حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها احترام بگذاره. سران دو کشور همچنین تاکید کردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نشود و فرانسه و هند در این زمینه با شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری خواهند کرد. این در حالی است که حدود 9 ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان میگذره، اما تا کنون به باور جهانیان حکومت فراگیر در این کشور تشکیل نشده. با این حال طالبان بارها اعلام کرده که حکومت فعلی افغانستان از همه اقوام در این کشور نمایندگی میکنه و در تشکیلات حکومتی هم همه اقشار حضور دارند. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از برنامه‌ای که تا اینجا تقدیم شما شد استفاده کرده باشید و البته شما را دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. انشالله با بخش‌های دیگه هم در برنامه امروز انعکاس در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و به هر حال نکات دیگه ای را هم در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. اما آرام آرام داریم و لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم، امیدواریم که از دعای خیرتان ما را فراموش نفرمایید. انشالله بعد از پخش اذان مغرب و افق کابل در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه برنامه انعکاس.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. امیدواریم که از دعای خیرتان ما را فراموش نفرمایید. همچنان در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. همینطور میتونید که برنامه‌ای را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق این سایت بشنوید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری هم در سایت موجود هست. اگر برنامه‌ای را نشنیدید یا اگر برنامه‌ای را علاقمند هستید که دوباره بشنوید، میتونید از این طریق شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
مراسم بزرگداشت دو چهره فرهیخته زبان و ادب فارسی، محمد علی اسلامی ندوشن و محمد آصف فکرت که به تازگی در کانادا فوت کرده اند، در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اندیشمندان ایرانی و افغانستانی برگزار خواهد شد. این نشست از سوی انجمن پایندان با همکاری مؤسسه خودسرای فردوسی و قطب علمی فردوسی و شاهنامه برگزار خواهد شد. در این مراسم چهره‌های ادبی و فرهنگی ایرانی و افغانستانی همچون محمد جعفر یا حقی، عبدالغفور آرزو، علی دهباشی، محمد کاظم کاظمی، جواد محقق نیشابوری، علیرضا قیامتی، مرشد اسلامی، بصیر احمد حسین زاده، اصغر ارشاد سرابی و مهدی ییلاقی سخنرانی خواهند کرد. این نشست شنبه 17 ثور سال 1401 ساعت 11 صبح در محل دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه قطب علمی فردوسی و شاهنامه برگزار خواهد شد. درباره جزئیات بیشتر این مراسم و همچنین آشنایی بیشتر با این دو شخصیت ادبی و فرهنگی، همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با دکتر محمد جعفر یا حقی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و از برگزار کنندگان این مراسم که دعوت میکنم بشنوید.
با سلام خدمت شما و همه فرهنگان هم دلان افغانستانی. بله، چنین برنامه هست. متاسفانه هفته گذشته این زودوار که با هم خیلی اونس داشتن و دوست بودن به فاصله دو روز در کانادا درگذشتن و ما سیاه متاثر شدیم. اینجا فکر کردیم به مناسبت هفتم برگذشت این بزرگواران روز شنبه ساعت 11 تا 1 به وقت ایران جلسه ای برگزار کنیم با شرکت دانشمندان ایرانی و افغانستانی برای گرامی داشت یاد خاطره دو بزرگوار، یکی متعلق به فرهنگ ایران، یکی متعلق به فرهنگ افغانستان، و هر دو البته همدل و همراه، که من همیشه میگم این سمبل اتحاد فرهنگی ما میان ایران و افغانستان هستند. دو نفر هر دو تا هم دیگر رو دوست داشتن و فرهنگ مشترک رو پاس می‌داشتن. ما دعوت کردیم از بعضی از سخنرانان و دانشمندان که در مورد استاد اسلامی نوشتن و هم در مورد استاد فکرت صحبت‌هایی داشته باشن، خاطراتی رو بیان بکنن و همچنین آثارشون، کارهاشون، فعالیتشون رو برشمارن برای مخاطبان. این برنامه به شکل نیمه حضوری نیمه مجازی برگزار خواهد شد در کتابخانه قطب علمی دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات، و همزمان از اصطلاح اینستاگرام قطب علمی همین رو پخش میکنیم. بنابراین در افغانستان هم میتونن استفاده بکنن، در ایران هم همچنین. عرض کردم که مشترک هست در واقع، برخی از ایرانی ها در مورد آقای فکرت صحبت میکنن، برخی از افغانستانی ها در مورد استاد اسلامی نوشتن صحبت میکنن، و به هر حال نزدیکی این دو نفر رو با برگزاری یک جلسه واحد و مشترک میخوام نشون بدید.
در رابطه با ویژگی های فکری و همچنین آثار این دو شخصیت که هر دو بر تارک زبان و ادبیات فارسی میدرخشند، بیشتر بر شنوندگان ما بفرمایید که چه نقشی در این دوران معاصر اینا بر گسترش زبان و ادبیات فارسی داشتند.
خب دکتر اسلامی نوشتن تقریبا 60-65 سال عمل 70 سال باید بگیم که قلم زد و نوشت و سخن گفت و تدریس کرد فرهنگ ایران، زبان فارسی، فردوسی و حافظ، و به خصوص نوشت به این زبان مشترک، به این زبان فارسی دری، و مسائل رو مطرح کرد که بسیار بنیادی بود در فضای فرهنگ مشترک ما و ما بهش نیازمند بودیم. تأکیدی که دکتر اسلامی بر فرهنگ و به خصوص فرهنگ در معنای وسیع تاریخی و کلیش فراتر از مرزها داشت، و همچنین تأکیدی که بر مفهوم ایران، ایرانیت داشت، البته منظور از ایران، ایران جغرافیایی امروز نیست، ایران فرهنگی بیشتر مورد نظر ایشون بود، که در واقع سرزمین مشترک ایران و افغانستان و تاجیکستان و منطقه است به طور کلی، و همچنین باز ایشون سمبل این به اصطلاح ترکیب فرهنگ و ایران رو فردوسی میدونست. بنابراین به فردوسی هم احترام خاصی داشت، چندین کتاب در این مورد نوشت که بسیار مهمه. بزرگ اسلامی به سفر بسیار علاقه‌مند بود و به خصوص سفر در قلمرو فرهنگی ایران و حتی جهان. به افغانستان سفر داشت، به تاجیکستان سفر داشت، به روسیه، به آمریکا، به کشورهای مختلف اروپایی، به مصر و به ایران هم که همه جاشو دیده بود، به خصوص در ایران هم به نیشابور بسیار علاقه‌مند بود. در یکی از سفرهایشون که خیلی سال پیش در سال 1949 برای اولین بار به افغانستان میره و در اونجا با استاد محمد آصف فکرت که جوان 23-24 ساله‌ای در اون زمان بوده و کار فرهنگی می‌کرده در مزار در استان بلخ، با اونجا آشنا میشه و از اون زمان ارتباط این دو تن تا همین روزهای آخر که هر دو تاشون هم در کانادا و در نزدیک هم استاد اسلامی نوشتن در تورنتو و استاد فکرت در اتاوا متاسفانه به فاصله دو روز از هم جان باختن و رفتن. ارتباط اینا من ناظر بودم. شادروان فکرت مدت‌های زیادی در ایران و در مشهد به خصوص سکونت داشتن، در بنیاد پژوهش‌های اسلامی در کتابخانه آسمان قدس من باشون ارتباط داشتم، در بنیاد پژوهش‌ها با هم کار می‌کردیم، ارتباطات نزدیکی داشتیم. همونجا من علاقه ایشون رو به استاد اسلامی نوشتن می‌دیدم. وقتی که ایشون به مشهد می‌آمد حتما دیداری داشتن با هم دیگه، وقتی آقای فکرت می‌رفت تهران با ایشون دیدار می‌کرد، دائما از اسلامی نوشتن صحبت می‌کرد. استاد اسلامی نوشتن هم علاقه خاصی به جناب فکرت داشت و دائما از من موقف و شخصیت ایشون سوال می‌کرد. خب کارهایی که آقای فکرت کردن تو حوزه فهرست‌نویسی، تو حوزه گردآوری گویش شعرات، چاپ نسخه‌های خطی که در مورد میراث مشترک هست، ترجمه از زبان انگلیسی، کارهای متعددی که ایشون کردن، همه در مسیر گسترش فرهنگ مشترک و زبان فارسی و تأیید و تأکیدی بر زبان هست که ما امروز شدت بهش نیازمندیم، عنوان یک وسیله ارتباط مشترک که همه ما رو به هم نزدیک می‌کنه. این جهت ما باید این فرصت رو غنیمت بدونیم و به اصطلاح تأکید کنیم بر یک پارچگی و یگانگی فرهنگی و زبانی دو کشور و دو ملت که اینقدر به هم نزدیکن و این دو نفر سمبل این اتحاد فرهنگی هستند. We'll be right back.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر محمد جعفر یا حقی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در ارتباط با دو چهره فرهیخته زبان و ادب فارسی، محمد علی اسلامی ندوشان و محمد آصف فکرت، که به تازگی در کانادا فوت کردن و بناست که مراسمی هم در دانشگاه فردوسی مشهد برای بزرگداشتشان با حضور اندیشمندان ایرانی و افغانستانی برگزار شود روز شنبه. مراسمی که برگزار شود انشاءالله در ارتباط با کم و کیف این مراسم هم در خدمت شما خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد. اما صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف پیامدهای محروم شدن دختران از آموزش را افزایش خشونت و ازدواج اجباری در افغانستان می‌داند. یونیسف میگه که در صورت اجازه نیافتن دختران افغان به مکتب، یک نسل بی سواد در افغانستان بار خواهد آمد و این نهاد برای پشتیبانی از روند آموزش دختران در افغانستان به گونه جدی تلاش میکنه. سم مورت، مسئول بخش ارتباطات یونیسف برای افغانستان، گفت یک ماه میشه که مکتب بر روی برخی از دانش آموزان باز شده. یونیسف عمیقا نگران اثرهای منفی محروم شدن دختران از آموزش در افغانستان است. یونیسف برای فراهم کردن زمینه آموزش برای همه دختران در افغانستان تلاش میکنه تا به گفته اونا از افزایش ازدواج های زیر سن دختران دانش آموز جلوگیری شود. و یک خبر دیگه هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که سید امیر شوشتری، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، در جریان حضور در رویداد بین المللی ماه امت اظهار کرد تمام تلاش دشمن بر ایست که بین مسلمانان جبهه مقاومت و خط مقاومت تفرقه ایجاد کنه و ما نیز باید در حد توان حواس ما به وحدت بینمان باشه. و بیان کرد همه کلیپ ها و برنامه های فضای مجازی که از سمت غرب تولید میشه هدفمند است و به این ترتیب وحدت مسلمانان را هدف قرار دادند. شوشتری با اشاره به برگزاری رویداد بین المللی ماه امت در منطقه گلشهر بیان کرد شناخت فرهنگ مردم افغانستان و مهاجرانی که در مشهد ساکن هستند اهمیت زیادی دارد و در این باره باید اقدامات مثمر ثمری را انجام داد. مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان این که مکاتب یک جامعه کوچک هستند که برای آینده بسیار اثرگذارند گفت دانش آموزان ما از دوران مکتب باید با مفهوم و اهمیت اتحاد و همبستگی بین کشورهای مسلمان آشنا شوند. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرزی آقای صدابردارمان با شما دوستان عزیز هستیم. در ولایتی بنای سفر و چکر داریم که چهار فصلش دیدنی است. در بهار شرشر آبها و جویبارهای زلال، در تابستان باغهای پرمیوه و سخاوتمند، در پاییز معابری که جشن برگ ریزان دارند و در زمستان هم سپیدی های زیبا چشم نواز است. بله، پروان بزرگ این ویژگی ها را دارد. با سفر و چکر پروانی ما خوش آمدید. لورنج مرکز ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان است. مردمانی مهمان نواز و خونگرم و زحمت کش، با طبیعتی رنگارنگ از باغ و دامنه های زیبا.
همین منطقه لولین دارای چی خوبیه ها، چی ویژگی ها داره که ما ببینیم و بخبر شویم؟
مردم منطقه لولین بسیار یک منطقه وسیع در هر نسبت در همه از رجات، منطقه سرسبز، منطقه گرم، منطقه آرام و از تمام میوه ها اینجا وجود داره، گندم، جو، جواری، همه چیز اینجا موشه، بسیار میوه ها داریم در این منطقه، انار پیدا موشه، چارمغز پیدا موشه، تمام میوه اینجا موجود است.
واقعا ما که از بامیان آمدیم، بامیان که هنوز هوا سرد است، اما گندم اینا هنوز نرسیده، ولی در آمدیم دیر آقای مالک دور خوردیم و هم توت خوردیم و هم زردالو، واقعا کیف کردیم.
بله.
دیگه واقعا در سرسبز زیبا. اما وضعیت اقتصاد مردم چگونه است و چقدر سالانه درآمد داره؟
اقتصاد مردم ضعیفه. سالانه درآمد مردم ضعیف است، درآمد مردم کم شده، وضع کار بسیار خراب است، مردم کار نداره، بیکار است، وضع مردم خوب نیه.
در بخش مالداری چطور است این مناطق؟
بسیار منطقه وسیع و خوبش است در مالداری، منتها مردم مالداری نداره. اگر نه اینجا بسیار جای بسیار فراخ و خوبه که بهار در این کوه مال بره و تابستان این کوه بسیار سرد و سرسبز داریم، منتها مردم مالداری نداره، مردم زحمت نمیکشه.
تشکر.
سلامت باشید. تشکر.
در این منطقه در حدود 50 خانه زندگی میکنه. البته در گذشته زیاد بوده به خاطر جنگ و به خاطر فقر و بیکاری و اینا، اکثر از این خانواده ها مهاجر شده به شهرهای بزرگ افغانستان مثل کابل، مزار، هرات و همچنان کشورهای همسایه. اما با هم مردم مهمان نواز و دلزنده میباشند. ما امروز آمدیم واقعا از این دره لذت بردیم.
دولت خانی علی خانی مرمه
بسیار خوشحال میشیم که از برنامه سفر و چکر با گرمی استقبال میکنین، خصوصا دوستانی که صحبت میکنن و پیام میتن. از اتاق ارتباطات با یکی از پروانه های عزیز گپ میزنیم.
شنونده عزیز، چکر ببریم از طریق اتاق ارتباطات با یکی از ولایات و ولایت پروان فعلا میسر شده.
بله، ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا.
بله، یامی صدای کریم جان عبدالی است که پشت خط تلفن است. سلام میکنیم، صبحت بخیر کریم جان عبدالی. و
شما بخیر باشید، زنده و سلامت باشید، موفق باشید.
سلامت باشید،
یاد از ما کریم.
صبح پروان عزیزان بخیر باشه. پروان امیالت برای ما اگر توصیف بکنی که امیال از درخت ها چی میوه های اوزان است، ما خیلی خوشحال میشیم.
درخت های نمالی از میوه تور، زردالو، آلوبالو و گلاس، اما همه چیز آماده نالی و تصویرش بروان و نمیشه که بروان برم. خود نمال هم از او کلینیک و برام بدم در بسایی اگر به درخت نشستم در سیب و زردالو
بخشم
یا وقت وقتی تور، زردالو، آلوبالو و گلاس همی چیزا هست دیگه.
شقه خوبش، نوش جان، نوش جان دوستا باشه. پروان طبیعتش و حالت دره دره داره دیگه، پر از باغهای فراوان هم هست دیگه، درست است؟
بله بله، بخواهجه به درسته و پروان، خب پروان هست باز این منطقه و بنامی غربند یانش باز با غربند اجده و درسته.
بله بله بله،
یک با پروان هست.
بله بله، تیلر و چارده غربند و بازم تو پایین میره.
بله بله، پارسا و سرخ
سرخ پارسا. بله
خیلی مهربان جانه. بله
خب، بسیار خوب، انشالله که تمامی مردم شریف افغانستان که صدای ما را میشنوند، به خصوص پروانه عزیز، در دره کسن، هر جای کسن، انشالله که زندگیشان پر از سلامتی باشه. باز آخر صحبت باز میریم سر میوه ها، چون سر صبح بخیم اشتیای ما را تو زنده کردی، کدی زردالو گفتنت آوالا
اونجا یاد از ما نمی که بیا یک زفر یک تکر
میایم میایم حتمی میایم انشالله، انشالله قسمت باشه حتمی میایم. اما اونجا زردالو کیلوکیس یا سیرکی میفروشین بخی شما، چون مول و فول دارین دیگه.
اینجا با زردالو مثلا و فعلا مول و زردالو اینجا یک کم داره و به وقت بیار خب دیگه، تربوز و خربوز این چیزا و میبره و فقط ما زیادتر کوش میکنیم و بریم کشته میگم دیگه، و کشته جور میگم و سرفر و جور میگم.
خب
چیش سربره خواهد با پروخته و نمیشه، چون که دیگه میوه که آمد اینجا با پسانتر میره زردالیش و قرب فروشی چی و نداره.
خب چرا خشک میکنین؟ به خاطر که سردخانه ندارین که نگاه کنین اونا را؟
نه نه، با سردخانه یه چیز نیست، فقط نه سردخانه هست و نه چیز هست، فقط نمیرس میکرس داری خود باغدار هستند و خانه به خوش میکنم و سرفر میکنم. باز بعضی سال باز و هم به سودا میشه، بعضی سال نمالی از با پاسول هم از کسی به مانده که همو زردالی به خوش کشی و مخصده شی نرخ به نداره.
مردم وقتی میبینه که سردخانه نیسته، تاجرام شاید دست به این کار نزدن که سردخانه جور کنن، اونو مجبور خوش کنن دیگه.
نه سردخانه نه، این و سیبای ما و دنیس بای و فروخته میشه تا وقتش.
بخیر باشی کریم جان عبدالی، یک بار دیگه به خودت سلام میکنم، به تمام پروانه‌ای عزیز جان جور بسیار خوش شدیم.
برای شما، برای تمام شنوندگان عزیز، برای همکارانتون و سلام
برای رسانه دیگه. با ما خدا، خداحافظ.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parsoday.com/dari.
سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
تشکر.
معرفی میکنین؟
عباس محمدیم.
عباس آقا، تا حالا سفر رفتین؟
آه بسیار زیاد.
کجاها رفتین و چه سفرهایی؟
سفر افغانستان رفتم، پاکستان رفتم، ایران آمده، این خودش که سفر است.
آدم وقتی سفر میکنه با چی چیزهای آشنا میشه؟
با خیلی چیزها، مثلا برای همه چیز فایده داره سفر. هم که روحی آدم خوب میشه، هم یک چیزای اطلاعاتی به دست میاره. برای سفر کلا خوبم.
فکر میکنین آدم باید با چه کسایی سفر کنه و چقدر انتخاب همراه در سفر مهم و مؤثر است؟
خیلی مهم است. و گفته حضرت علی که اگه رفیقی هم سفرت اگه خوب نباشه یه جو به درد نمیخوره، راهت خراب میشه. یعنی در این راه اگه یک مسافر خوب نباشه، پلوی اگه هم سفر خوب نباشه، اگه رفیق خوب نباشه، در راه برات ضرر داره.
خب انشالله که سفر خوب پربار انشالله در پیش رو داشته باشین، به وطنتان برگردین، آرامش، صلح، صفا و در کنار یک دیگر بودن نصیبتان شد. خوشحال شدیم در خدمتتان بودیم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا حافظ.
خب ذکر خیر دوستان شنونده شد و این هم دوستانی که صدای گرمشان را شنیدیم. امیدوارستیم که روزی به منطقه شما سفر و چکری داشته باشیم. برنامه سفر و چکر روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در چنین ساعتی یعنی 11:15 از رادیو دری تقدیمتان میشه. تا سفر و چکری دیگر دوستان، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بازداشت یک فرمانده ازبک تبار طالبان در سمنگان. منابع محلی در ولایت سمنگان میگویند که طالبان یک فرمانده ازبک تبار خود را در این ولایت بازداشت کردند. این فرمانده محلی طالبان که ملا جندالله نام دارد با اتهام همکاری با جبهه ضد طالبان بازداشت شده است. ملا جندالله پس از تسلط طالبان بر افغانستان به عنوان رئیس زراعت و مالداری ولایت سمنگان گماشته شد و پس از آن مسئولیت فرماندهی قطعه واکنش ریاست استخبارات این ولایت را به عهده گرفت. بستگان این فرمانده محلی طالبان بازداشت او را ناشی از یک دسیسه می‌دانند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است. گروه طالبان به احترامی به آرامگاه احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را تقبیح کرد. انتشار ویدیویی از پایکوبی عده‌ای بر سر مزار احمدشاه مسعود قهرمان ملی مردم افغانستان واکنش مقامات این گروه را به دنبال داشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی این حرکت اهانت‌آمیز و نیروهای طالبان نسبت داده و زمینه‌ساز تفرقه قومی در افغانستان توصیف کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان رقص و پایکوبی بر سر مزار احمدشاه مسعود در ولایت پنجشیر را حرکتی نادرست خوان و تصریح کرد رویداد اخیر با مواضع طالبان همسو نیست و مورد تایید این گروه قرار ندارد. وی وعده داد طالبان با هدف جلوگیری از تکرار حوادثی از این دست برای روشن شدن انگیزه شرکت کنندگان در این پایکوبی تحقیقاتی را آغاز می‌کند. مجاهد دیروز در توییتر پایکوبی در آرامگاه احمدشاه مسعود را به گردشگرانی که برای تفریح در تعطیلات عید فطر از دیگر ولایات به پنجشیر رفته‌اند نسبت داد. این سخنگو با اشاره به مخالفت طالبان با بی‌حرمتی به درگذشتگان احترام این گروه به شخصیت‌های جهادی را تایید کرد و در حالی که شرکت کنندگان در این پایکوبی را عده‌ای بی‌پروا معرفی می‌کرد گفت این افراد قصد اهانت به شخصیت‌های جهادی افغانستان را نداشتند. کشت خشخاش در بادغیس علی‌رغم منع کشت مواد مخدر از سوی طالبان عنوان گزارش ارسالی همکارم فیض احمد محمدی از شهر هرات است.
با آنکه امارت اسلامی افغانستان کشت، تولید، خرید و فروش مواد مخدر را منع و تاکید بر جلوگیری آن کرده است، اما برخی از مزارع در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان زیر کشت کوکنار رفته است. تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده مزارعی را در بخش‌های از ولسوالی‌های مقر و قادس ولایت بادغیس نشان می‌دهد که کوکنار کش شدند. این تصاویر بوته‌های کوکنار در مزارع زراعتی را با گل‌های سرخ و سفید نشان می‌دهد که در حال محصول و باردهی است. با این وجود شهروندان بادغیس با انتقاد از جلوگیری نشدن کشت کوکنار می‌گویند حکومت باید در این زمینه جدی عمل کند و اجازه کشت کوکنار را به هیچ کشاورزی ندهد. این باشندگان می‌افزایند در اکثریت مناطق و ولسوالی‌های بادغیس مواد مخدر کش شده و باید این مزارع قبل از محصول دهی نابود شوند. هرچند آمار مشخصی در خصوص مناطق کشت شده کوکنار در بادغیس وجود ندارد، اما بسیاری از شهروندان تاکید دارند که با سفر با ولسوالی‌ها در بسیاری از مناطق مزارع کشت کوکنار را خواهید دید. حدوداً یک ماه قبل ملا هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی افغانستان طی فرمانی کشت، تولید و خرید و فروش مواد مخدر را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و در آن تاکید شده بود که با متخلفان بر اساس شریعت اسلامی برخورد می شود. در این فرمان آمده که سر از تاریخ صدور فرمان کشت کوکنار در سراسر افغانستان ممنوع است و هیچ کسی نمی تواند اقدام به کشت این گیاه نماید. از سوی هم عالمان دینی بر این باورند که دین مقدس اسلام هر آن چیزی را که سلامت انسان را به خطر بیاندازد استفاده همه جانبه از آن را ممنوع اعلام کرده است. علما و روحانیون در غرب افغانستان می گویند دین اسلام هیچگاهی موافق با ضرر رسیدن به انسانها نیست و از این رو کشت، قاچاق و تجارت مواد مخدر را که عامل بربادی انسانهاست منع قرار داده است. مولوی حسینی گفت رهبران جامعه باید از قدرت اجراییشان برای جلوگیری از این پدیده کار بگیرند، عالمان دین هم از راه تبلیغ از مشکلات مواد مخدر صحبت کنند و مسلمانان عموماً برای یکدیگر توصیه کنند که کوکنار کشت نکنند. با این حال آگاهان امور میگویند همکنون اقلام مهم زراعتی با ارزش در افغانستان وجود دارد که میتواند جایگزین مناسبی برای کشت کوکنار شود. نوید امینی کارشناس امور کشاورزی در ولایت هرات گفت محصولات زیادی از جمله زعفران، انقوزه، باغات پسته و محصولات با ارزش دیگری در افغانستان وجود دارد و نیاز است تا این محصولات به جای کوکنار در بین کشاورزان ترویج داده شود. امینی خاطرنشان کرد زعفران گیاه با ارزشی است که میتواند جایگزین مناسبی برای کشت خشخاش شود. این کارشناس کشاورزی در هرات تصریح کرد انقوزه نیز میتواند بدیل دیگری برای مواد مخدر باشد که کشت این گیاه تا 30 سال حاصل میدهد و وزارت زراعت و مالداری افغانستان باید در ترویج این گیاه بیشترین تلاششان را به خرج دهند. مقام‌های محلی در ولایت بادغیس ضمن تاکید بر مبارزه جدی با کشت و برداشت محصول خشخاش تأکید کردند که این فرمان رهبر امارت اسلامی مبنی بر منع کشت کوکنار اجرایی است و با کسانی که دست به کشت مواد مخدر بزنند برخورد جدی می شود. باز محمد سروری مسئول فرهنگی امارت اسلامی در بادغیس گفت مزارع در این ولایت قبل از صدور فرمان رهبر امارت اسلامی کوکنار کشت شده بود و در فصل جدید برای کشاورزان اجازه کشت کوکنار داده نخواهد شد و از آن جلوگیری می شود. بر اساس آماری که از سوی منابع مستقل منتشر شده تا کنون شمار افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان به 2.5 میلیون نفر می رسد. قابل ذکر است که کشت کوکنار به عنوان یک گیاه خطرناک و پردرآمد از سالها به این سو در افغانستان مروج گردیده و سالانه مزارع زیادی زیر کشت این گیاه می رود. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر می کنیم از همکارم آقای محمدی. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرد که 16 هلیکوپتر خریداری شده از روسیه که برای حکومت پیشین افغانستان بوده است را به اوکراین می‌دهد. به این گزارش آمده است که این هلیکوپترها نوع می 17 بوده و به دلیل اینکه پیلوت‌های نیروی هوایی پیشین افغانستان با کاربرد آن آشنایی خوبی داشتن آمریکا آن را از روسیه خریداری کرده بود. در ادامه آمده است که در اواسط ماه اپریل رئیس جمهور آمریکا بسته کمک نظامی به اوکراین را اعلام کرد که شامل 11 هلیکوپتر می 17 بود که برای افغانستان در نظر گرفته شده بودند. وزارت امور خارجه ازبکستان با صدور بیانیه اعلام کرد گزارش‌ها و اخبار تبادل آتش در مرز با افغانستان که گویا موجب جان باختن مرزبانان ازبک شده است واقعیت ندارد. وزارت امور خارجه ازبکستان ضمن صدور بیانیه افزود اوضاع در مرز آرام است و حفاظت از مرزهای جنوبی به صورت معمول انجام می‌گیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان نیز گزارش‌های منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی را در این خصوص تکذیب و آنان را دروغ و بی‌اساس خواند. فقر و کمبود امکانات پزشکی و درمانی مرگ کودکان مبتلا به بیماری تالاسمی در افغانستان را به دنبال داشته است. نجیب الله توانا رئیس اداره بهداشت و درمان بلخ امروز گفت فقط در یک سال گذشته 10 کودک در این ولایت به علت ابتلا به بیماری تالاسمی یا کمخونی جان باختند. پزشک افغان هزینه پیوند استخوان برای درمان تالاسمی را سنگین توصیف کرد و گفت وزارت بهداشت توانایی تامین هزینه درمان بیماران مبتلا به تالاسمی را ندارد. توانا از اعطای خون به عنوان راهکاری موقتی برای درمان مبتلایان به تالاسمی یاد کرد و گفت متاسفانه در یک سال اخیر 10 کودک معصوم را به دلیل فقر از دست داده ایم. بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار وخامت وضعیت انسانی در این کشور را تایید کرد. بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار دیروز در گزارشی تصریح کرد پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت 2021 وضعیت بشری در کشور بدتر شده است. سیگار در 55مین گزارش خود در مورد افغانستان نوشت بیش از 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به دریافت کمک‌های بشردوستانه نیازمند شدند. این در حالی است که در گزارش قبلی سیگار از وضعیت افغانستان مربوط به سال 2021 و پیش از به قدرت رسیدن طالبان تعداد افغان‌های نیازمند کمک 18 میلیون و 400 هزار نفر اعلام شده بود. سیگار تأکید کرد از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوت 2021 تا به امروز در افغانستان بین 700 تا 900 هزار نفر به جمع بیکاران افزوده شده است. خب شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما، امیدواریم که سلامت و تندرست باشید. امروز هم توفیق پیدا کردیم که باز هم در خدمت شما باشیم و قصد داریم با شما خوبان در مورد موضوع وفای به عهد صحبت کنیم. شنوندگان عزیز، یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که در فرهنگ اخلاقی اسلام مورد توجه جدی قرار گرفته است، پایبندی به عهد و پیمان‌های اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. انسان پیرو هر مذهب، ملیت، مکتب و آیین باشد، پایبندی به تعهدات و پیمان‌ها را تحسین می‌کند. به همین جهت هر پیمانی را که میان دو ملت، دو دولت و حتی دو فرد بسته می‌شود، قابل احترام و ارزش می‌داند. از این گذشته پایبندی به پیمان‌ها موجب جلب اعتماد و استحکام روابط می‌گردد و اگر جامعه، دولت و یا افرادی در برابر پیمان‌های خود احساس مسئولیت نکنند و یا به اعتنایی نشان دهند و حیثیت و اعتبار خود آسیب می‌زنند. البته لازم است در عقد و بستن پیمان‌های اجتماعی سیاسی، اقتصادی، نظامی و سایر موارد میزان قدرت و توانایی ها در نظر گرفته شود تا در اجرای آن با مشکل ضعف و ناتوانی مواجه نشویم و مورد انتقاد قرار نگیریم. ولی همچنان که در بحث‌های گذشته یادآوری کردیم، باید بدانیم مطمئن و قوی ترین پشتوانه اجرای ارزش‌های اخلاقی و دوری جستن از ضد ارزش‌ها، باورهای دینی افراد است. زیرا تجربه‌های تلخ قرون گذشته و عصر حاضر نشان داده است که کانون‌های قدرت و ثروت تا زمان به تعهدات خود وفادارند که منافع آنها شد و اگر احساس کنند پایداری پیمان ها به ضرر آنهاست، بیدرنگ پیمان شکنی می زنند. البته در چنین شرایط عقل و دین به ما فرمان می دهند. در صورت عهد شکنی دشمن ما نیز واکنش نشان دهیم. حتی در یکی از آیات قرآن آمده است: اگر احساس کردید که دشمن قصد پیمان شکنی دارد، ما از موضع قدرت و قدرت از آن که آنها بخواهند تعهد و احسان خود آنها بسید، آنها